خب میدونی معمولا وقتی ما درباره یه تشخیص پزشکی حرف میزنیم یه انتظار ناخودآگاه برای دقت مطلق وجود داره.
آره دقیقاً یه چیزی شبیه به مهندسی میخوایم.
100%. یعنی مثلا شما دستت میشکنه، بعد عکس رادیولوژی میگیری و اون خط سفید و نامنظم شکستگی رو نشون میده، دکترم فقط بهش اشاره میکنه و میگه خب بفرمایید مشکل اینجاست.
درسته، یا شکسته است یا نشکسته، کاملا واضح و تمیز.
آره و خب این تا حد زیادی آرامش بخشه، چون ما آدما اصلا عاشق چیزای قابل مشاهده و قابل دستبندی هستیم. اما بعد شما قدم میذارین تو دنیای ادعاهای متافیزیکی یا همون پدیده‌های معنوی و گزارش‌های شفا. اینجاست که ناگهان انگار اون دستگاه رادیولوژی کاملا از کار میفته.
واو چه تشبیه خوبی، واقعا وارد یه چشمانداز خیلی معالود میشیم.
دقیقاً. و البته میدونم که برای ذهن مدرن این قضیه به شدت چالش برانگیزه.
خیلی زیاد. میدونی وقتی با این آبهای گلالود مواجه میشیم اولین غریزه ما اینه که کلن همه رو رد کنیم، اما خب هدف ما تو این کاوش عمیق امروز چیز دیگه ایه.
آره، ما امروز قراره بریم سراغ منابع و یادداشت‌های دکتر کریکینر درباره کتاب باستانی اعمال رسولان و البته گزارش‌های معاصری که جمع‌آوری کرده.
و اینجا باید برای شما که دارین به این بحث گوش میدین یه چیزی رو خیلی شفاف بگم. ما اصلاً اینجا نیستیم که این ادعاهای مذهبی رو از نظر الهیاتی تایید یا رد کنیم.
دقیقاً، ما فقط گزارشگرای بی‌طرفیم.
آره، ما به عنوان تحلیلگر میخواییم کالبدشکافی کنیم که این ادعاها اصلا چطور تو نقاط مختلف جهان شکل میگیرن؟ چرا تو جوامع خاصی اینقدر قدرتمند عمل میکنن؟ و مکانیزم تأثیرگذاریشون چیه؟
عالیه، پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. سفر امروز ما از داستانهای خیلی شگفت‌انگیز تو کشورهای جنوب جهانی شروع میشه، بعدش میرسیم به بحثهای فلسفی تو قلب اروپا، و آخر سرم میریم سراغ استراتژی‌های ارتباطی تو روم باستان.
مسیر هیجان انگیزیه. خب از همون منابع دکتر کینر شروع کنیم که موجی از گزارش‌های عجیب تو آفریقا و آسیا رو بررسی می‌کنه. چیزایی که راستش اول شبیه داستان‌های علمی تخیلی به نظر می‌رسن.
آره اصلا باورت نمیشه. یکی از تکان دهنده ترین موارد داستان یه دختر 6 ساله به اسم آلیو تو کامرون بود.
آره همون دختری که تو بیمارستان فوت میکنه.
دقیقاً. پزشکا مرگش رو رسماً تایید میکنن. بعد والدینش جسدش رو میبرن به دفتر کلیسا. نکته کلیدی اینجاست. 8 ساعت از مرگ گذشته.
8 ساعت خیلی زیاده برای یه خطای پزشکی ساده.
دقیقاً. تازه وقتی دستیار کلیسا جسد رو میبینه وحشت میکنه و میگه آقا اینجا سردخونه نیست که آوردینش. اما کشیش اصلی که اسمش آندره مامادزه بود شروع میکنه به دعا کردن.
و طبق گزارش ها کمی بعد این دختر بچه با پای خودش وارد جلسه دعای کلیسا میشه.
عجب داستان عجیبی. یعنی 8 ساعت زمان چیزی نیست که بشه با یه اشتباه تو گرفتن نبض توجیهش کرد.
میدونی چیزی که اینجا جذابه اینه که کینر برای اینکه نشون بده اینا فقط یه سری توهمات تصادفی نیستن میره سراغ افراد آموزش دیده.
مثلا همون داستان ماما تو کنگو؟
یه ماما به اسم ژان مابیالا که اتفاقا دوره‌های سازمان بهداشت جهانی رو هم گذرونده بوده داشته یه نوزاد رو به دنیا می آورده. بند ناف دور گردن بچه پیچیده بوده.
اوه خیلی خطرناکه.
آره. نوزاد کاملا کبود و خاکستری و بیجان به دنیا میاد. وضعیت اونقدر ناامید کننده است که پدر نوزاد همون لحظه از اتاق میره بیرون تا برای بچهش تابوت بسازه.
وای چه صحنه تلخی.
وحشتناکه. تو این فاصله ماما و اطرافیان شروع میکنن به دعا کردن. وقتی پدر با چوبای تابوت بر میگرده میبینه نوزاد زنده است و داره گریه میکنه. اونا هم اسمش رو میذارن میلگریس، یعنی هزاران بار فیض.
جالب اینجاست که این اتفاقا فقط تو محیطای بسته کلیسایی نمیفته. داستان پاپا آلبرت تو شمال کنگو یه نمونه بارز از تقابل جهان بینی است.
همون که بازرس مدرسه بود؟
آره. یه روز میره خونه و میبینه مردم دور جسد یه دختر بچه که ساعتها پیش مرده جمع شدن. قبل از اینکه اون برسه، درمانگرای محلی و سنتی اومده بودن و حتی حیواناتی رو قربانی کرده بودن.
آره خون حیوانا رو مالیده بودن به صورت دختر تا ارواح رو راضی کنن، ولی خب هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
دقیقاً. مردم روستا هم که ناامید شده بودن، عملاً این پاپا آلبرت رو به چالش میکشن. میگن خب حالا ببینیم خدای تو چیکار میکنه. اونم دعا میکنه و دختر زنده میشه.
این تقابل مستقیم بین سنت‌های بومی و یه پیام جدید خیلی جالبه. یه مکانیزم عجیب برای تغییر باورهای یک جامعه است.
آره، و جالبه بدونی این گزارش‌ها فقط محدود به شفای آدما نیست. تو یادداشت‌ها به کنترل روی طبیعت هم اشاره شده.
آره، مثل اون داستان خشکسالی تو پاپواگین نو.
دقیقاً. بدترین خوشسالی منطقه بوده و فقط یه چاه گلی خوش داشتن که تنها امید روستا بوده. یه رهبر محلی به اسم کاندیوا اونجا دعا میکنه.
و صبح روز بعد اون چاه پر از آب زلال میشه. یا مثلا اون روایتی که از چین تو منبع داریم.
همون روز فستیوال بوتا؟
آره، مردم روستا به مسیحی ها طعنه می زدن که خدای ما انقدر قدرتمنده که 276 ساله نذاشته تو روز فستیوالش حتی یه قطره بارون بیاد.
و مسیحی ها دقیقا برای همون روز درخواست بارون می کنن. نتیجهش چی میشه؟ تو روز فستیوال چنان سیلابی را افتاده که مجسمه خدایان محلی میشکنه و مراسم کلن نابود میشه. ببین، این داستانا مثل یه بیلبورد کیهانی برای جلب توجه تو مناطقی هستن که هیچی ندارن، نه پزشکی نه دارویی. اما خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، آیا اینا فقط یه شات آدرنالین معنوی برای آدمای ناامیده؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی منظورم اینه که هدف بزرگتری پشت این ادعاها تو منبع وجود داره. اگه خدا میتونه شفا بده، خب چرا همه رو شفا نمیده؟
این دقیقاً همون سوالیه که منتقدا هم میپرسن. اما پاسخ کینر خیلی واقع بینانه است. اون صراحتاً تاکید میکنه که این معجزات اصلاً قرار نیست جایگزین علم پزشکی بشن.
یعنی خودش هم قبول داره که مردم هنوز مریض میشن؟
دقیقاً. میگه تو همون روستاها هنوز زنای زیادی سر زایمان میمیرن و بیماریهای عفونی تلفات میده. کینر میگه اگه امکانات پزشکی هست استفاده ازش الزامیه.
پس با این حساب نقش این رویدادا چیه اصلاً؟
کینر میگه تو مناطقی که هیچ دولتی به مردم اهمیت نمیده و اونا احساس میکنن کلن فراموش شدن، این اتفاقات یه پیام واضح دارن. اینکه یه نیروی برتر شما رو میبینه و براتون اهمیت قائل میشه.
آهان، پس در واقع اینا یه جور درمانگاه دائمی نیستن؟
نه اصلاً. بیشتر شبیه یه زنگ بیدار باش هستن. یه ابزار قدرتمند برای باز کردن درهای ارتباطی تا یه پیام جدید تو جامعه‌ای که تا حالا اونو نشنیده مطرح بشه.
خیلی منطقی به نظر میرسه. اما بیا زاویه دیدمون رو عوض کنیم.
بله حتما.
وقتی ما تو جوامع غربی یا همین جوامع شهری مدرن امروز این داستانا رو میشنویم، بلا فاصله یه دیوار بتونی تو ذهنمون بالا میره.
آره، سری گارد میگیریم.
دقیقاً. ذهن مدرن ما اینا رو به عنوان افسانه یا اغراق پس میزنه. میخوام بدونم چه چیزی تو دی ان ای فکری ما انسانهای مدرن هست که تا اسم معجزه میاد سنسورهای شکاکیتمون انقدر فعال میشه.
خب برای درک این مقاومت ذهنی باید برگردیم به ریشه های فلسفه علم تو قرن 18. اونجا با چهره‌ای به اسم دیوید هیوم روبرو میشیم.
همون فیلسوف معروف.
آره، هیوم یکی از پایه‌گذاران تجربه گرایی یا آمپریسیزم بود. مکتبی که میگه تمام دانش ما باید بر اساس تجربه و مشاهده حسی باشه.
خب این که برای پیشرفت علم خیلی حیاتی بوده.
دقیقاً بوده. اما هیوم در مورد معجزات یه استدلال خیلی معروف و به ظاهر محکم آورد. اون گفت قوانین طبیعت بر اساس تجربه یک پارچه و همیشگی بشریت هرگز نقض نمیشن.
خب
از طرفی تعریف معجزه چیه؟ نقض قوانین طبیعت. پس هیوم نتیجه گرفت که چون تجربه کل بشریت میگه قوانین ثابتن، اگه یه نفر ادعا کنه معجزه‌ای دیده، تجربه یک پارچه میلیاردها انسان دیگه اونو نقض میکنه.
پس در نتیجه اون شاهد عینی یا دروغگوه یا متوهمه.
آره، در بهترین حالت اشتباه کرده.
ببین، راستش من با این منطق مشکل اساسی دارم.
چرا؟
این استدلال هیوم شبیه اینه که من بشینم یه نقد کوبنده برای یه فیلم بنویسم، در حالی که از روی لجاجت اصلا حاضر نیستم خود فیلم رو ببینم.
تشبیه جالبیه.
آره، خب هیوم از پیش فرض کرده که معجزه محاله. بعد میگه چون محاله پس هر داده جدیدی که خلافش باشه نامعتبره. اگه علم بر اساس مشاهده پدیده هاست، هیوم که داره دقیقا برعکس عمل میکنه.
آره، پیشفرسای خودش رو جای علم جا زده.
دقیقاً، این یه استدلال کاملاً دایره‌ایه. معجزه محاله چون رخ نمیده و رخ نمیده چون محاله.
تحلیل خیلی دقیقی بود. این دقیقاً پاشنه آشیل فلسفه هیوم تو این زمینه بود. اون به جای بررسی داده ها چیزایی که با جهان بینیش همخوانی ندش رو فیلتر میکرد.
نمونه ای هم از این فیلتر کردنش داریم تو منابع؟
اوه فراوون، بهترین مثالش ماجرای برادرزاده بلس پاسکاله. پاسکال همون ریاضیدان معروف یه برادرزاده داشت که یه زخم چشمی وحشتناک و عفونی داشت.
آره تو منبع خوندم یه زاویه ارگانیک کاملا غیرقابل درمان بوده اون زمان.
دقیقاً، و این یه ادعای مبهم توی روستای دورافتاده نبوده.
آره اونطور که میگن وقتی یکی از خارهای منصوب به تاج مسیح رو به چشم این دختر میزنن، البته کنر منصفانه میگه احتمالاً فقط یه شیء نمادین بوده، اون زخم عفونی تو حضور عموم فوراً شفا پیدا میکنه.
تازه قضیه اونقدر بزرگ میشه که ملکه فرانسه شخصاً پزشک دربار رو میفرسته تا موضوع رو بررسی کنه و اون پزشک این شفای غیرقابل توضیح رو رسماً تایید میکنه.
خب اینجا یه فیلسوف تجربه‌گرا مثل هیوم با یه داده پزشکی مستند باید چیکار کنه؟ منطقاً باید بررسیش کنه.
اما اون چیکار کرد؟ با یه حرکت دست تمام این شواهد رو رد کرد.
واقعاً چرا آخه؟
دلیلش خیلی عجیبه. صومعه‌ای که این اتفاق توش افتاده بود متعلق به گروهی به اسم یانسنیسم بود. اینا یه جریان مذهبی و سیاسی بودند که تو فرانسه به شدت منفور شده بودند.
یعنی از نظر سیاسی تو اقلیت بودند.
کاتولیکای سنتی اونا رو خطرناک میدونستن، پروتستان ها هم اونا رو بیش از حد کاتولیک میدونستن. خلاصه هیچ دوستی نداشتن.
و هیوم فقط به خاطر این تنفر سیاسی گزارش پزشک رو رد کرد.
دقیقاً. گفت چون عقاید یانسنیسم ها باطله، پس این شفای پزشکی هم قطعاً یه دروغه. حتی زحمت خوندن گزارش پزشک دربار رو هم به خودش نداد.
عجب، این نشون میده چطور داده‌های علمی قربانی تعصبات میشن. اما میدونی قضیه از اینم تاریک‌تر میشه وقتی میفهمیم هیوم تعصبات نژادی وحشتناکی هم داشته.
اوه آره، که مستقیماً روی تعریفش از انسان منطقی تأثیر گذاشته.
تو نوشتهاش صراحتاً ادعا کرده بود که تمام تمدن‌های بزرگ منحصران متعلق به نژاد سفیدپوست اروپاییه. یعنی کلاً تمدن‌های چین و هند و آفریقا را حذف کرده بود.
و وقتی هم عصرانش با حقایق روبروش می‌کردن، واکنشش حیرت انگیز بود. مثلا بهش گفتن تو جامائیکا یه شاعر سیاه پوست به اسم فرانسیس ویلیامز هست که اشعار درخشانی به انگلیسی و لاتین میگه.
و هیوم چی گفت؟
هیوم گفت این مرد صرفاً شبیه یه توتیه که کلماتی رو از اربابانش شنیده و بدون اینکه معنیشون رو بفهمه تکرار میکنه.
وای، این حجم از تکبر واقعاً ترسناکه. کسی که نمیتونه نبوغ یه انسان رو به خاطر رنگ پوستش ببینه اومده برای کل تاریخ بشریت تعیین تکلیف کرده.
دقیقاً.
وقتی میگه تجربه یک پارچه بشری معجزه رو رد میکنه، در واقع منظورش تجربه دوستان سفید پوست و اروپاییشه تو کلوب‌های لندن.
آره، عملاً هر کی شبیه خودش نبوده رو از دایره بشریت حذف کرده و متاسفانه این سوگریز سیستماتیک به قرن 20 هم کشیده شد.
با کی؟
با رودولف بولتمان، الهیدان برجسته آلمانی. بولتمان یه جمله خیلی معروف داره. میگه انسان مدرنی که از تلگراف استفاده میکنه و خونش رو با لامپ روشن میکنه دیگه غیر ممکنه بتونه به دنیای ارواح و شفاها باور داشته باشه.
حرف بولتمانم اوج تقلیل گراییه. یعنی چون مکانیزم حرکت الکترون ها تو سیم تلگراف رو کشف کردیم، باید قلمرو به متافیزیک رو دور بریزیم. چه ربطی به هم دارن؟
مورخانی مثل فیلیپ جنکینز دقیقاً همین نقد رو بهش وارد کردن. بولتمان با این ادعا بخش عظیمی از جمعیت زنده جهان رو نادیده گرفت.
مثل مسیحیان جنوب جهانی، مسلمانها، هندوها.
آره، آدمایی که هم از گوشی هوشمند استفاده میکنن و هم عمیقاً به متافیزیک باور دارن. بولتمان فقط نخبگان دانشگاهی غربی رو به عنوان انسان منطقی به رسمیت شناخت. این همون سوگیری غربی یا وسترن بایاسه.
خب بیا از برج آج فلسفه بیاییم پایین و به دنیای واقعی و اعداد نگاه کنیم، چون در نهایت اعداد دروغ نمیگن.
موافقم.
آمار امروز داستان متفاوتی رو روایت میکنه.
دقیقاً، مؤسسه پیو تو سال 2006 یه نظرسنجی انجام داد تو فقط 10 تا کشور. متوجه شدن حدود 200 میلیون نفر از پنتکاستال‌ها ادعا کردن شاهد شفای الهی بودن.
و برای شنوندگانمون بگم پنتکاستال‌ها شاخه‌ای از مسیحیتن که تأکید زیادی رو تجربه مستقیم روح القدس دارن.
مرسی بابت توضیح. اما جالب اینجاست که فقط اونا نیستن. طبق همون گزارش 39% از سایر مسیحیان هم مدعی تجربه شفا شدن. حتی تو کشوری مثل آمریکا 34% مردم همچین ادعایی دارن.
این داده ها کلن استدلال دیوید هیوم رو ویران میکنه. ببین، بحثی نیست که تک تک این ادعاها از نظر بالینی معجزن یا نه، قطعا خطای دید یا اثر دارون ما توشون هست.
آره، خب همیشه درصدی خطا هست،
اما از منظر منطقی شما دیگه نمیتونی بگی تجربه یک پارچه بشریت معجزه را رد میکنه وقتی صدها میلیون انسان در سراسر زمین دارن خلافش رو گزارش میدن.
این واقعا شبیه زلزله خاموشه. ما تو غرب درگیر بحثای فلسفی هستیم، ولی تو شرق و جنوب ده ها میلیون نفر دارن سنت‌های چند صد سالشون رو بر اساس این تجربه ها تغییر میدن.
آره، کنر تو داده‌هاش میگه تو چین بین 50-90% تغییر دین‌های جدید تو دهه‌های گذشته مستقیماً به خاطر تجربه‌های شفای ایمانی بوده.
این یه تغییر جمعیتی خیلی بزرگه. تازه اون داستان بامزه کنر تو هند رو یادته؟
آره، همونی که خودش سردرد گرفت؟
آره، کنر تو هند میگرن شدید میگیره. یه کشیش محلی به اسم اسرائیل براش دعا میکنه، اما هیچ اتفاقی نمیفته. کنر با شرمندگی میگه فکر کنم مشکل از بی ایمانی منه.
و جواب کشیش اسرائیل خیلی شاهکاره.
آره، میگه نه برادر، اینجا اینطوری کار نمیکنه. تو الهیات رو میشناسی، بیمارستان داری، خدا این مردم هندو رو شفا میده چون هیچی ازش نمیدونن و میخواد عشقش رو بهشون نشون بده.
این دقیقا همون مفهوم زنگ بیدار باشه که گفتیم. معجزه به عنوان یه ابزار ارتباطی.
درسته. و همین مفهوم استراتژی ارتباطی ما رو میبره به بخش نهایی این تحلیل. اینکه تو قرن اول میلادی بدون اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چطور این جنبش انقدر سریع رشد کرد؟
اونم زیر سایه سرکوب روم باستان. واقعا یه شاهکار تو شبکه سازیه. اونا یه کتابچه راهنما داشتن، همون کتاب اعمال رسولان که لوقا نوشته.
خب لوقا دقیقاً چیکار کرده تو این متن؟ چرا متنش یه گزارش خشک تاریخی نیست؟
لوقا از تکنیک موازی سازی استفاده کرده. می‌خواسته به مخاطب نشون بده تاریخ داره تکرار میشه. مثلا تو انجیل روح القدس بر عیسی نازل میشه، تو اعمال هم همون صحنه برای شروع کلیسا هست.
یا مثلا شفای مردم با لباس.
دقیقاً، عیسی با حاشیه لباس شفا میداد. لوقا میگه حالا سایه پتروس و پیشبند پولوس همون اثر رو دارن، یا محاکمه های مشابه عیسی، استیفان و پولوس جلوی دادگاه سنهدرین.
این کار شبیه یه فیلمنامه بی‌نقصه، اما راستش چیزی که برای من خیلی جذابه استراتژی میدانی و ریاضیات رشدشونه.
آره، تفاوت بین استراتژی جمع و تکثیر.
دقیقاً. این بخش برای هر کی استارتاپ یا بیزنس داره یه درس مدیریته. بیا با اعداد بازی کنیم.
خب فرض کن استراتژی شما جمع باشه، یعنی روزی 1000 نفر به سخنرانی شما اضافه بشن. رشدتون خطیه، اما تکثیر فرق داره.
یعنی چطوری؟
فرض کن شما توی سال فقط رو 2 نفر وقت میذاری و آموزش میدی. سال بعد شما 2 نفر دیگر رو آموزش میدی و اون 2 نفر اول هم هر کدوم 2 نفر جدید رو.
خب اولش که خیلی کند به نظر میرسه.
آره، اما قدرت تصاعد تو سالهای بعد خودش رو نشون میده. تو سال 10 فقط 10,000 نفر داری، اما تو سال 15 ناگهان میشه 11 میلیون نفر.
و تو سال 22 میشه 16 میلیارد نفر، یعنی 2 برابر جمعیت فعلی زمین.
حرکت میکردن و موتور محرک این ماجرا شخصیتی به اسم پولس بود. پولس واقعا یه استراتژیست محتوای بی‌نظیر بود که هنر بومی سازی رو به کمال رسون.
آره، پیامش ثابت بود، اما بسته‌بندی رو برای مخاطب تغییر میداد.
مثلا تو کنیسه از متون باستانی میگفت، بین کشاورزا از خدایی که بارون میده حرف میزد.
و اوجش تو آثن بود، تو تپه آراهوپاژ، جایی که قلب روشنفکری بود.
اونجا دیگه از متون یهودی نگفت، بلکه با اشعار یونانی و زبان منطق حرف زد.
حتی تو شهر افس یه جا اجاره کرد به اسم مدرسه تیرانوس و اونجا رو دقیقاً شبیه مکاتب فلسفی دیزاین کرد تا مخاطب احساس کنه وارد کلاس آکادمیک شده.
این نشون میده موفقیتشون فقط به خاطر معجزه نبود. اونا ریشه میدووندن.
دقیقاً. پولس گاهی 2 تا 5 سال توی شهر میموند تا شبکه رهبرای محلی بتونن بدون نیاز به اون کار رو پیش ببرن.
عجب مسیر پرپیچ و خمیر رو رفتیم امروز. شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید، ما از شفا تو کنگو عبور کردیم، به تعصبات هیوم رسیدیم و آخرش هم استراتژی‌های روم باستان.
و فکر کنم ارزش این تحلیل برای شنوندگان 2 تا نکته است. اول اینکه مراقب حباب‌های فکریتون باشین. مثل هیوم که فکر می‌کرد دنیا همونیه که خودش می‌بینه.
تو دنیای الگوریتم‌های امروز خیلی خطرناکه.
آره. و دومین نکته اهمیت حیاتی بومیسازی پیام تو هر بیزنس یا ارتباطی.
جمع‌بندی فوق‌العاده‌ای بود و این منو یاد یه فکر نهایی میندازه که بد نیست امشب روش تأمل کنید. ما دیدیم پولس پیامش رو شخصی سازی کرد. اگر بومیسازی انقدر قدرتمنده، آیا ممکنه تو جوامع آینده ما که پر از هوش مصنوعی و تکنولوژیه، جنبش‌های معنوی کاملاً شکل جدیدی بگیرن؟
سوال جذابیه.
آیا ممکنه معجزات آینده در قالب کشفیات دیجیتال یا علمی ظاهر بشن که ما امروز حتی قادر به تشخیصشون نیستیم؟ شاید اون دستگاه رادیولوژی اصلا از کار نیفتاده، فقط داره فرکانس اشتباهی رو اندازه میگیره.
تا یک کاوش عمیق دیگه، ذهنتون رو باز نگه دارین و خدا نگهدار.